این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصدوری تولید گردیده است. میدونید وقتی حرف از عدالت میشه، ذهن خیلی از ما ناخودآگاه میره سمت یه فرمول ساده.
خب آره، همون تقسیم مساوی منابع و ثروت بین همه.
دقیقاً. اینکه راستش کی چقدر کیک بهش میرسه. ولی آیریس ماریون یانگ که یه نظریه پرداز فمینیست آمریکایی بود، عمیقاً معتقد بود این نگاه مبتنی در توزیع یه تله بزرگه.
یانگ در واقع معادلات رو کلاً به هم میریزه. اون میگفت اگه فقط روی این تمرکز کنیم که چه کسی چقدر سهم میبره،
تصویر بزرگتر رو کلاً از دست دادیم.
درسته. چون ساختارها و نهادهایی تو جامعه هستن که اصلاً اجازه نمیدن ثروت یا فرصتی برای یه سری گروه‌های خاص شکل بگیره.
یعنی باید مستقیماً به قلب ماجرا حمله کنیم.
دقیقاً همون ساختار ستم. یانگ برای درک بهتر این موانع یه چارچوب خیلی معروف داره به اسم 5 چهره ستم که اگه اینا رو بشناسید رد پاشون رو تو زندگی روزمره میبینید.
پس بیا این چهره ها رو از روی کاغذ بیاریم تو دنیای واقعی خودمون. فرض کنید توی کارخونه بزرگ کار میکنید. شما تمام روز زحمت میکشید. ولی سود اصلی زحماتتون میره تو جیب کی؟
میره تو جیب گروهی که تو طبقات بالای شرکت نشستن.
آره. این دقیقاً اولین چهره است، یعنی بهره کشی، استخراج منافع یک گروه فقط برای فربه کردن یک گروه دیگه.
این بهره کشی راستش موتور محرک نابرابری ساختاریه، اما خب ماجرا وقتی پیچیده تر میشه که ساختار جوری عمل کنه که شما اصلا اجازه ورود به اون کارخونه رو هم پیدا نکنید.
که میشه چهره دوم؟
آره، حاشیه نشینی. وقتی یه گروهایی میدونی مثلا سالمندان یا اقلیت‌های خاص کلاً از مشارکت تو جریان اصلی جامعه محروم میشن، عملاً به حاشیه مطلق رانده میشن.
خب پس اگه حاشیه نشینی آدم‌ها رو به بیرون سیستم هول میده، چه اتفاقی برای اونایی میفته که داخل سیستم گیر کردن اما
هیچ صدایی ندارن؟
دقیقاً. مثلا کارمندی که مجبور فقط دستورات رو کورکورانه اجرا کنه و هیچ استقلال یا خلاقیتی نداره.
این میشه چهره سوم، یعنی بیقدرتی، فقدان کامل اختیار. فرد تو محیط کار هست ولی سیستم هیچ فضایی برای تصمیم گیری بهش نمیده.
حالا اگه از این ساختار اقتصادی بیایم بیرون و به لایه‌های نامرئی تر نگاه کنیم چطور؟
اونجا با امپریالیسم فرهنگی مواجه میشیم. این اتفاق وقتی میفته که گروه مسلط تو جامعه ارزش‌ها و سبک زندگی خودش رو به عنوان نرم به همه تحمیل می‌کنه.
این یکی تو زندگی روزمره خیلی ملموسه. مثل وقتی که توی شرکت یه نوع پوشش خاص یا حتی یه لهجه مشخص میشه معیار حرفه‌ای بودن.
و هر کسی خارج از این چارچوب باشه، ناخودآگاه به عنوان یه آدم غیرعادی قضاوت میشه.
درسته. اما سایه تاریکی که همه این ساختارها رو سرپا نگه می‌داره چیه؟
چهره پنجم، خشونت سیستماتیک. منظور یانگ اینجا فقط دعواهای فیزیکی پراکنده نیست. منظور خشونتیه که اونقدر عادی شده که گروه‌های ضعیف‌تر مجبورن همیشه توی ترس پنهان زندگی کنن.
و همین ترس مداوم اونا رو پایین نگه می‌داره. خب، چارچوب یانگ خیلی روی نظام سرمایه‌داری غربی تمرکز داره. ولی مقایسه این نگاه با جهان‌بینی‌های دیگه خیلی جالبه.
100%. مثلا تو منظومه فکری اندیشمندان مسلمان، عدالت با یه پارادایم کاملا متفاوت تعریف میشه.
آره، اونجا عدالت فقط یه ابزار برای رفع ستم مادی تو این دنیا نیست، مگه نه؟
دقیقاً. تو جهانبینی اسلامی، عدالت عمیقاً با کمال معنوی انسان و مسئولیتش در برابر خدا گره خورده.
یعنی از اون محاسبه صرفاً مادی یانگ فراتر میره و ابعاد الهی میگیره.
درسته. جایی که رفتار عادلانه در واقع بخشی از مسیر تکامل روح در نظر گرفته میشه. این تفاوت دیدگاه‌ها خیلی قشنگ نشون میده که چطور جهان‌بینی ما تعریفی که از انصاف داریم رو میسازه.
کاملاً. ولی با تمام این تفاسیر نمیشه تأثیر عمیق یانگ روی فلسفه سیاسی رو نادیده گرفت. متاسفانه اون تو 57 سالگی بعد از یه مبارزه سخت با سرطان فوت کرد.
بله. ولی کتاب مشهورش یعنی عدالت و سیاست تفاوت همچنان تو دانشگاه‌های سراسر جهان داره تدریس میشه.
میراث ماندگارش همینه. کارای یانگ ما رو وادار میکنه ساختارهای اجتماعی رو زیر سوال ببریم.
ساختارهایی که هر روز بدون فکر کردن فقط میپذیریم.
پس بیایید با این سوال کلیدی از شما خدافظی کنیم. با توجه به اینکه ستم میتونه اونقدر نهادینه بشه که به یه هنجار عادی تبدیل بشه، فکر میکنید کدوم یک از رفتارهای روزمره شما ممکنه ناخواسته یکی از این پنج چهره ستم رو تداوم ببخشه؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.